الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد يستدل للبراءة بوجوه غير ناهزة منها ما عن ابن زهره في الغنيه. ابن زهره در غنیه ازش نقل شده که استدلال کرده برای براءت به ان تکلیف به امر مجهول تکلیف به ما لا یطاق. فرموده تکلیف به امر مجهول تکلیف به ما لا یطاق است. و من المعلوم که مراد سید ظاهر این عبارت نیست، این بطلانش واضح است، بطلان الاستدلال کذالک واضح. برای اینکه طبیعی است یک امر مقدور به صرف جهل به حکمش غیر مقدور نمیشه. شرب توتون مقدور به محض اینکه من ندونم حکمش چیه غیر مقدور نمیشه، ولی استدلال و کذالک این بطلانش واضح است. چون میفرماد تکلیف اصل براءته، چون تکلیف به مجهول میشه تکلیف به مالا یطاق. خب بطلان استدلال به این وجه واضحه، لأن المقدور لا یسیر و غیر مقدور بالجهل به تکلیف. جهل به تکلیف سبب عدم قدرت بر مکلف و به نمیشد. چیزی که مقدوره مقدوره، چه علم به تکلیفش باشد چه علم به تکلیفش نباشد. علم و جهل در عدم مقدوریت و مقدوریت دخیل نیست. و ظاهر اینه که مراد سید ابن زهره از این استدلال اینه، و ظاهر ان مراده کما اینکه شیخ هم فرموده، و ظاهر ان مراده کما بینه الشیخ رضوان الله تعالی علی، مرادش اینه که تکالیف به داعی بعث مکلف است. همیشه تکلیف به داعی بعث مکلف و تحریک مکلف است، و تکالیف برای این است که مکلف مأمور به رو بیارد به داعی امر، به محرکیت امر. تکلیف و قانون گذار که حکم می کند به داعی بعث مکلف است، و به داعی اینه که مکلف مأمور و به را به محرکیت امر بیارد، امر تحریکش کند که این باشه مأمور و به را بیارد. و حتی و مسئله همینجور است حتی در توسلیات، ولی امرو کذالک حتی در توسلیات. در توسلیات هم باز امر مولا برای تحریک مکلف است، برای اینکه این امر مکلف را برانگیزاند و مکلف به محرکیت امر پاشه انجام بدهد. بله سقوط تکلیف بلا قصد الامتثال در توسلیات هست، نعم یسقط التکلیف ولو به قصد امتثال نیارد، اون یه مسئله دیگر است که تکلیف ساقط می شود ولو به قصد امتثال نیارد، بحث سقوط تکلیف است. مثل اینکه تکلیف گاهی با انتفاع موضوعش چه می شود؟ ساقط می شود. مرده‌ای بود مسلم، دفنش بر من واجب بود، طوفان آمد مرده مسلم را برد، تکلیف ساقط شد. به وسیله چی ساقط شد؟ انتفاع موضوع. یا تکلیف گاهی ساقط می شود با عصیان، عصیان می کنه مخالفت می کند، مرده را واجب بود دفنش کنن، این آمد مرده را به دریا انداخت، خب این عصیان کرد تکلیف را. تکرار می کنم دوباره، پس اصل در تکالیف برای این است که غرض از تکالیف برای تحریک مکلف است، تکلیف می کنه تا مکلف را بعثش کنه و تحریکش کنه، و تکلیف برای اینه که مکلف مأمور به رو بیارد با محرکیت امر، با داعویت امر، یعنی به عنوان امتثال، با داعویت و محرکیت امر به عنوان امتثال. والامر کذالک، حتی در باب توسلیات، اگر در توسلی امر میکنه، دستور میده من به تو میگم، برای اینکه او رو چکارش کنه، در انگیزاند او به داعی امر پشت بیارد. و با ولو در توسلیات یسقط تکلیف بلا قصد امر هم، اگر مکلف و بهرا بلا قصد امر هم بیارد، تکلیف ساقط میشد. لکن اون باب سقوط تکلیف است، غیر باب خود تکلیف و تکالیف. قد یسقط به انتفاع موضوع، قد یسقط به معصیت، قد یسقط در توسلیات به اینکه بلا قصد امر هم بیارد. اما اونی که محرک امر بوده و داعیه بر امر بوده، تحریک مکلف و امتثال مکلف بوده. خب این که شد داعیه امر و محرک امر مولا، اگر یک امری مجهول باشد، امر مجهول نمیتونه تحریک کند، امر مجهول نمیتونه مکلف را تحریک به عمل کند. امری رو که نمیداند چطور میتونه محرکش باشد؟ پس امر مجهول نمیتواند تحریک کند. اگر بخواد این امر بماند، این تکلیف، تکلیف به ما لا یطاق است. امر میکند مولا برای محرکیت امر، امر میکنه تا امر محرک باشد، امر میکند تا مکلف مأمور به را به داعی امر بیارد، امتثالاً بیارد. امر میکند تا مکلف امتثالاً بیارد. و امتثال با جهل به تکلیف امر غیر مقدور. پس بنابراین حرف ابن زهره درسته. اینی که ابن زهره میفرماد اصل براءت است، چون تکلیف به مجهول تکلیف به مالا یطاقه. این به ظاهره مراد نیست، این استدلال اینجور واضح البطلانه، بلکه مرادش اینه تکلیف به یک شیء به قصد امتثال، تکلیف با قصد امتثال، در صورتی که مأمور و امر مجهول باشد تکلیف به مالا یطاقه. از من میخواد که میت رو دفن کنم با محرکیت امر، فرض این امر را هم من بهش عالم نیستم، امر را جاهل هستم. و این فرقی نمی کند، باز تکرار می کنم، و این فرقی نمی کند این غرض در باب اوامر تعبدیه یا در باب اوامر توسلی. اگر امر توسلی هم مورا هم می کنه، به من میگه من به تو میگم لباس تو بشور، این امر به چه داعیه؟ چرا دستور میدهد؟ دستور میده تا امر انگیزه من بشد، من باشم لباسمو بشورم به انگیزه امر او، یعنی لباس رو بشورم به قصد امتثال، به قصد اطاعت امر. و سقوط تکلیف بلا قصد امتثال در توسلیات اون بابون آخر. ولذا قدی از کتب العصیان، قدی از کتب انتفاع موضوع، قدی از کتب امتثال. پس اصل تکلیف برای محرکیت عبد است، برای اینکه عبد مأمور به رو به قصد امتثال بیارد. و این قصد امتثال که مورد توجه و عنایت مولاست، تو مأمور به خاص از مأمور به رو اونجوری بیارد، با جهل به امر تکلیف به او تکلیف به محال است. دست و پاشو بسته است، میگه از دیوار بالا برو، میگه من تکلیفت میکنم که امر من محرک تو باشد، تکلیفت میکنم که تو مأمور و به رو به قصد امر من بیاری. فرض اینه اون امر را عبد به شجوره جاهل از وقتی جاهله، چجور میتونه به قصد امر او بیارد؟ چجور میتوند این امر محرک و داعی باشد؟ توجه بفرمایید عزیزم، من خدمتون هستم، من جای حرف رو میدونم، رحمت خدا بر اون کسی که مشتریشو نشناسه، من جای حرف رو میدونم، اجازه بفرمایید من حالا جای حرف رو بهتون عرض میکنم. لا یوقا، حال این استدلال مرحوم ابن زهره علا تقریب شیخ، لکن این استدلال تمام نیست، استدلال بر براءت به این وجه تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به خاطر این که امر، علم به امر محرک میتونه باشد، احتمال الامر هم میتونه محرک باشه، کما این که علم به امر محرکه و داعی، احتمال الامر هم میتونه محرک و داعی باشه. پس در جاهل بسیط اگر اون امر باقی باشد تکلیف به غیر مقدور نیست، بر اینکه همون جوری که علم به امر میتونه محرک باشد و مأمور به را به قصد چی بیارد؟ امر بیارد. احتمال الامر هم میتونه محرک باشد، به قصد امر هم میارد، لیکن به قصد امر احتمالی، شاید امر باشد، باز امر محرک شده، لیکن علا سبیل احتیاط. این که مرحوم سید ابن زهره میگد حالا که علم به امر نبود امتثال محال است، داعویت امر محاله، ما عرض میکنیم بله علم به امر نیست، اما احتمال الامر برای داعویت امر کافیه. احتمال الامر برای اتیان مأمور به قصد امر کافیه و از تکلیف به مالای اتاق چه میشد؟ بیرون میرد. بنابراین استدلال تمام نی. شیخ از این اشکال جواب داده، و اما جواب شیخ از این اشکال، ایشون میفرماد اگر دلیلی داشته باشیم بر ایجاب احتیاط، اگر دلیلی بر ایجاب احتیاط باشد و اون دلیل اقتضا کند من مأمور به را به احتمال الامر بیارم، اگر چنین دلیلی باشد، این دیگه نیازی به امر قبلی نیست، یغنی عن الامر و تکلیف، نمیخواد دستور بدهد، که همین دستور کافیه، میگه احتمال امر که میدی چی کار کن؟ احتیاط کن دیگه، اون امر قبلی نمیخواد، لازم نی قبلا یه امر کنه بعد به من بگه احتمال امر که میدی چی کار کن؟ احتیاط کن. همین مقدار میگه احتمال امر که میدهی احتیاط کن. خب این یکفی، نیازی به امر قبلی نی. پا میشه این عبد مأمور به رو میارد با محرکیت امر، لکن علی سبیل احتیاط، احتیاجی به امر قبلی نیست. و حال اینکه فرض اینه شما میخواید امر چیا درست کنید؟ امر به مأمور به و مکلف و به و امر واقعیشو درست کنید. و اگر چنین دلیلی نباشد، دلیلی بر ایجاب احتیاط نداشته باشیم، امتثال امر احتمالی لازم نیست. اشکال جواب شیخ از اشکال، ما جواب چی دادیم به سید ابن زهره؟ ما گفتیم همون جوری که با علم به تکلیف امتثال ممکنه، با احتمال تکلیف هم امتثال ممکنه. تکلیف تکلیفه به غیر مقدور نمیشود، میارد به داعی امر احتمالی میشه امتثال. جواب داده شیخ از این اشکال که اگر دلیل بر وجوب احتیاط داشته باشیم، این دلیل یغنینا از امر قبلی، دیگه جاج به امر قبلی نی، امر به واقع احتیاج نیست. حالا که شما میخواید امر به چیا درست کنید؟ امر به واقع. اگر دلیل بر ایجاب احتیاط نداشته باشیم، عقل حکم به احتیاط نمی کند، با شک در امر، امر احتمالی حجت بر احتیاط نیستش. بنابراین تکلیف به امر مجهول میشه تکلیف به امر غیر مقدور. این جواب شیخ رضوان الله علیه تمام نیست، از باب هذه بضاعت و ردت الینا، این جواب شیخ تمام نیست. میگیم امر احتیاطی مغنی از تکلیف واقعی نیست. چرا مغنی نی؟ چون امر احتیاطی طریقیه، امر احتیاطی طریقیه و برای حفظ واقع است. امر احتیاطی طریقی لحفظ الواقع، امر احتیاطی برای اینه که حجت بر واقع باشد، طریقی لحفظ الواقع، حجت على الواقع. پس واقع چه دارد؟ احتیاج دارد. امر احتیاطی طریقیه، برای تحفظ واقع است. چرا مولا حکم به احتیاط میکنه؟ چون به واقع چه دارد؟ علاقه دارد. امر احتیاطی طریقیه، برای تحفظ بر واقع است، برای تمامیت حجته، برای اینکه پای عبد رو تو پوست چی بذاره؟ گردو. اگر نیا احتیاط نکرد و اون امر واقعی بود، چیکارش میکنه؟ کتکش میزنه. کتکش میزنه بر چی؟ بر مخالفت امره. میگه نمیدونستم. میگه بله نمیدونستی، اما من بهت گفتم چیکار کن، احتیاط کن. چرا نکردی؟ من که بهت گفتم احتیاط کن. احتیاط، امر به احتیاط، طریقیون للتحفظ على الواقع، برای تمامیت حجت بر واقع است. پس نه این که مغنی از واقع نیست، بلکه متوقف بر واقع است. شیخ فرمود اگر امر به احتیاط باشد یغنینا از امر واقعی، همون هدف امر انجام میگیره. میگه شک داری امر هست یا نه، بیار به قصد امر احتمالی، دیگه احتیاج داری یه بارم قبلا امر کند. گفت یغنینا. ما عرض میکنیم امر احتیاطی چون طریقیه، نه تنها مغنی مانی بلکه چیه؟ متوقف بر واقع است. مغنی که نیچی متولم است، نه تنها مغنینی از واقع بلکه متوقف است علل واقع، توقفاً متولی یا در طول اونه دیگه. یعنی او باید اول باشد تا امر به احتیاط کی بیاد؟ بیاد. به قول مرحوم ناینی اصلا امر به احتیاط متمم کیه؟ متمم جعله. مثل نون مرحوم شاهرودی که در نجف میگفتن متمم جعله. مرحوم شاهرودی نجف نون میداد، اونجا به کسان نون میداد که شریعه برجدی نمیگرفتن، به اون میگفتن متمم جعل. حالا اینجا هم ایجاب احتیاط متمم جعله، ایجاب احتیاط متمم جعله، موقوف بر واقع است. ولی عجب از شیخ رضوان الله تعالی علیه که همچه فرمایشی میکند. بعد بعض از محققین بعدی هم قبول کردن. عجب از محققین بعدیه، از مثل آغازی ها که این حرف رو قبول کرده است. حالا از شیخ نمیشه تعجب کرد، برای اینکه میگن آقای بچه طلب شیخ این حرف رو زده، تو چیز بلد بشی؟ مبیزه بوده مسوده نشده است، مسوده بوده مبیزه نشده است، اینا رو زده تو چیز بلد بشی. اما آغازیایی که آمده بعد حرف شیخ رو گرفته و بررسی کرده، اونم این جواب شیخ را قبول کرده است. عجب از مرحوم آغازیا و بعض محققین بعدی. والا شیخ میگفته که ما بلد بشیم، شیخ بزرگوار بوده، گفته من حرف اشتباه هم میزنم، تا یه کسی بعد بیاد بگه که بله من به شیخ اشکال دارم و بعد او یه چیزی بلد بشه. او از بزرگواری شیخ بوده است. اما عجب از مرحوم آغازیا رضوان الله تعالی علیه است. پس این جواب شیخ تمام نیست که امر احتیاطی علا وجوده یغنینا. میگیم امر احتیاطی علا وجوده چی؟ یتوقف علا امر واقعی. بنابراین استدلال سید ابن زهره استدلال تمامی نیست. این که سید ابن زهره میفرماد اگر تکلیف کند با جهل، تکلیف به غیر مقدوره، چون امتثال ممکن نیست. میگیم تکلیف با جهل، تکلیف به غیر مقدور نیست، چون امتثال ممکن است با ایجاب، امتثال ممکن است با ایجاب احتیاط، با ایجاب احتیاط امتثال ممکن میشه. و بگذریم از این وجه. وجه دوم، تکلیف اصلا اینه، شما دیگه اونو اضافه کنید، تعجبه، شما اون رو اضافه کنید. اصلا تکلیف برای چیه؟ دستور به عم از انجام یا ترک. دستور برای چیه؟ تحریمی نهی برای چیه؟ نهی برای اینه که مجرد فعل واقع چیکار داشت نهی بکند. نهی چه فایده دارد؟ انزجار مکلف. همیشه من که گفتم تکلیف، منتها من واجبه گفتم شما حرام. همیشه یادتون باشه امر و نهی برای ایجاد بعث و ایجاد زجر. امر داعیست و نهی زاجر. میگه چرا شراب نمیخوری؟ میگه مگه نمیبینی او گفته نخور؟ به خاطر اون که او گفته نمیخورد. و الا اگر بنا بود نخوردن واقعی باشد که نهی نمیخواست، اصلا چرا مولا نهی میکند؟ یادتون رفته حرفای بزرگان را، احکام الهیه التاف است در احکام عقلیه. شما نمیدونم مقدمه واجب تشریح داشتید که احکام الهیه التاف است در واجبات عقلیه. یعنی ما باید به مصالح برسیم، ما باید آدم بشیم. آدم شدن و انسان شدن یعنی مؤمن شدن کار انبیا است. هیچ کس غیر از انبیا نمیتونه مؤمن و موحد درست کنه. کارهای دیگه خیلی مهم نیست، کار انبیا اینه. خدا هم کارش اینه مؤمن بسازد و آدم. اومده چیکار کرده؟ لطف کرده. برای رسیدن ما به کمالات چه کرده؟ امر کرده، نهی کرده، بازم لطف کرده، گفته اگر مخالفت کنی چیکارت میکنم؟ چوبت میزنم، گوشمالی خدا هم رحمت خداست. به قول امام فرمود رحمت است، غضب خدا هم رحمت است. یا من سبقت رحمته غضبه، یه احتمالش اینه که رحمت علت غضب است. چون مهربان است عصبانی میشه به من و تو، چون مهربانه آتش جهنم را، آتش جهنم هم مظهر رحمتش است بالواسطه، رحمت داشته در اثر رحمت غضب کرده، بعد از غضب آمده جهنم آفریده شده. یا من سبقت رحمته غضبه، ای سبقت من باب العلیت ول معلولیه، سبقت رحمتو احتمالش اینه که یا من سبقت رحمت، یا من وسعت رحمته کل شی. شما میگی عاصی چجور وسعت رحمتش؟ میگیم برای عاصی هم وسعت رحمت، برای اینکه آمد لطف کرد نهی کرد، لطف کرد دنبالش کیفر قرار داد، لطف کرد. یا من وسعت رحمته کل شی، تمام اشیا مشمول رحمت خدا هستند، جهنم هم رحمت است، عذاب هم رحمت است، کیفر هم. اون چه از دوست برسد، البته اون به یه معنای دیگر است، اون چه از دوست در دنیا برسد خوش است. نحمده در خطبه ابی عبدالله شب عاشورا، نحمده علی السراء و الضراء، دنیای مشکلات، اما میگه الحمدلله، الحمدلله الذي اكرمتنا بالنبوه وعلمتنا القران وفهمتنا الايمان ظاهرا. دارد اونجا داره شکر میکنه، والا بله راحت باشی شکر کنی که خیلی مهم نی، خوش پولدار که شکر کنی که خیلی مهم نی، راحت که شکر کنی که خیلی مهم نی. اونجایی که دنیای دشمن است خودشو نبازد، صبر کند و استقامت. چرا حرف میزنی من از مرحله بیرون میبری؟ معذرت میخوام. بله بنابراین البته مفید هم بود، اینا نه اینجور باشد که معذرت میخوام از یه حیث، ولی مفید هم بود برای آقایی، توجه ببرمایید. بنابراین این اشکال جواب شیخ تمامی. وجه دوم که باز بهش استدلال شده، استصحاب براءت، به استصحاب براءت هم استدلال شده و استصحاب عدم منع در حال صغر. گفتن این آقا که بالغ شده نمیدونه شرب توتون درش براءت است یا استحقاق عقوبت، استصحاب میشود براءت و عدم استحقاق عقوبت. میگه اون وقتی که بچه بودم مستحق عقوبت نبودم، بری بودم از عقوبت، حالا که بزرگ شدم شک میکنم که عقوبت هست یا عقوبت نیست، استصحاب میشود عدم عقوبت. این یک وجه. و یا استصحاب عدم منع، عدم منع واقعی. میگه اون وقتی که سبی بود منعی نبود، چاره منعی نکرده بود، الان هم استصحاب میکنه همون عدم منع رو، میگه اون وقت منع نبود الان هم منع نیست. شیخ رضوان الله تعالی علیه به این استصحاب ها دو تا اشکال کرده، به استصحاب عدم استحقاق حال صغر، به استصحاب عدم منع از طرف شارع. شیخ به این استصحاب ها دو تا اشکال کرده. اشکال اول حاصلش اینه که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا باید موضوع زی اثر شرعی، به تقریب منی، یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع زی حکم شرعی. و مستصحب ما در این استصحابا اینجور نیست. چرا؟ اما عدم استحقاق، عدم استحقاق از مدرکات عقلیه است، بعد از تکلیف عقل درک میکنه استحقاق را یا درک میکنه لا استحقاق. استحقاق و عقوبت دیگه حکم قانون گذار نی، قانون گذار قانون رو میگذرونه، میگه نماز بخون روزه بگیر حج بر. این عقل است که میگه اگر نرفتی بلا عذر مستحق عقوبتی، اگر مع العذر بود مستحق عقوبت نیستی. پس استحقاق ولا استحقاق از احکام شرعیه نیست، از مدرکات عقلیه است. خب شما که استصحاب میکنی عدم استحقاق را، این خودش که حکم شرعی نی، اثر شرعی هم که نداره، عدم استحقاق خودش حکم شرعی نی کما هو واضح، اثر شرعی هم نداره. شارع هیچ حکمی نیاورد رو عدم استحقاق، نگفته الا لم یستحق کذا و کذا، حکمی نیاورده. گفته است اذا لاقا صوبک الدم فصوبک نجس، ملاقات و دم از صوب موضوع برای چیه؟ نجاست. اما نگفته که الم یستحق العقاب فکذا و کذا. پس خودش حکم شرعی نی، موضوع زی حکم شرعی هم که نی، استصحابش درست نیست. و اما استصحاب عدم منع، بگی در زمان صغر شارع منعی نکرده بود، جلوه عب جلوه بچه را نگرفته بود از ارتکاب شرب توتون، جلوش را نگرفته بود در زمان صغر. همون عدم منع را میاریم تا الان هم میاریم. ایشون میفرماد خب این عدم منع هم که میگید شارع جلوش رو نگرفته بوده در مرحله ظاهر، جلو نگرفتن که حکمی، جلو گرفتن حکمه، جلو نگرفتن که حکمی، عدم که حکمی. میگه شارع جلوش نگرفته، خود نگرفت. جلو نگرفتن و عدم المنع لیس حکما بل الحکم هو المنع. پس عدم المنع حکم شرعی نیست، حکم شرعی منع. اگر و اما اثر شرعی، اثر شرعی هم برش بار نمیشد. عدم المنع هیچ اثری در شرع نداره، مولا جلوگیری نکرده، چه اثری داره؟ بگی اذن و رخصت، حالا که جلوگیری نکرده پس اذن و رخصت داده است. اذا لم یمنع فالاذن موجودون. شیخ میگه آه تو هنوز بچه طلبه ای، خب این که مثبت میشد که استصحاب کنیم عدم منع را، بگیم بله جلوگیری نکرده، لازمش اینه پس اجازه داده است، این میشه مثبت. مثبت خیلی شاخدار، اثبات احد ضدین با عدم ضد دیگری. میگی منع که نی، حرمت که نی، خب یا حرام بوده یا مباح، حالا که حرمت نی پس کیه؟ پس مباحه. خب این میشه مثبت دیگه. استصحاب عدم منع برای اثبات رخصت مثبت، مثبت دو قبضم هست، تیپاکسیه، خیلی مثبتشم روشن است، برای اینکه اثبات احد ضدین است به وسیله عدم ضد دیگری. شما میگی منع نبوده پس رخصت بوده، ملازمه شرعی نی، شارع نفرموده اذا لم یکن منعا فیکون مرخصا، یه همچه قانونی شارع ندارد که هر وقت منع نبود پس ترخیص هست، این حکم شارع نی. این عدم و ضد به وجود، وجود و ضد به عدم ضد دیگری، این از مدرکات بدیهیه عقل است که دو ضد اگر یکیشون نبود یکی دیگهشون هست، چون ارتفاع ضدین را میگه محال است. این اشکال اول. اشکال دوم تغییر در موضوعه. آخه ای تو قنداق بود شیر میخورد، شما میخواید حکم در قنداق را تا کی بیارید؟ بعد از بلوغ بیارید. کان صغیرا ولآنو بالغ، صغیر با بالغ دوتا هستن، این بالغ اون صغیر، اون وقت قانون نداشت حالا قانون دارد، اختلاف در کی پیدا شده؟ موضوع. اون وقت صغیر بود، شما میخواید حکم روی صغیر رو بیارید رو بالغ، استصحاب حکم از صغیر به سوی بالغ، هازا اشبه شیء بل قیاس، از یه موضوع آوردی روی موضوع دیگه. مگه یادت رفته در باب استصحاب ما چی میخوایم؟ اتحاد موضوع. این دوتا شبهه شیخ. هیچ یک از این اشکال ها وارد نیست، ما این روزا دیگه درگیریم با شیخ رضوان الله تعالی علیه، هیچ یک از این اشکال ها وارد نیست. اما اشکال اول وارد نیست، برای این که یکفی در جریان استصحاب که وضع است و در حدیث رفع که رفع است، یکفی در استصحاب که وضع شرعی تقریبا و حدیث رفع که رفع اون شرعی، یکفی ارتباط و مایه به شارع، همینقدر که قانون گذار باش بتونه ارتباط پیدا کند، ارتباط و مایه کنه چی؟ کافیا. ولو وضع و رفعش به منشأ، به منشأ انتزاع باشه. در باب استصحاب و در باب براءت که یکی کل وضع است و یکی رفع است، یکفی ارتباط با شارع ارتباط، اما ولو به این مقدار که منشأ انتزاعش دست او باشد، همین مقدار کافی. لازم نیست یا موضوع شرعی باشد یا چی؟ یا حکم شرعی. بارها عرض کردیم. چرا؟ بازم میگم که تو ذهن آقایون خوب روشن باشه. چرا؟ اصلا این که میگن در حدیث رفع و استصحاب اثر شرعی میخواییم به چه دلیله؟ به چه دلیل باید اثر شرعی یا موضوع شرعی باشه؟ چون میگن رفع رفعون تشریعی، استصحاب وضعون تشریعی. وضع تشریعی باید به شارع، به ماه و شارع ارتباط پیدا کند، ولذا یا باید موضوع زی اثر شرعی باشد یا کی؟ یا حکم شرعی. اما اگر نه موضوع نه اثر میشه مال تکوین عادت، حدیث رب به باب تکوینیات کاری نداره. سر این که میگن مستصحب یا مرفوع یا باید موضوع شرعی باشد یا باید زی اثر شرعی باشد، سرش اینه که میگن حدیث رفع رفع اون تشریعی، دلیل استصحاب وضع اون تشریعی، پس باید به شارع، به ما و شارع ارتباط پیدا کنه. اگه موضوع نباشه، اگه حکم نباشه، میشه تکوین. تکوین که شد با حدیث رفع نمیشه ورش داشت، چون رفع رفع تکوینی نیست. این دلیلشه. خب همین مقدار که شارع بتونه ورداره و به تکوین ارتباط پیدا نکنه کافیست. منشأ انتزاعش دست او باشد یکونو چی؟ یکونو کافیه. و لذا مثل جزئیت و شرطیت اگر خودشون قابل وضع و رفع نباشند، اما حدیث رفع درش چه میشود؟ جاری میشود به اعتبار منشأ انتزاع. خود شیخ هم قبول کرده است یکفی در حدیث رفع ارتباط و ما منشأ دست او باشه، او بتونه به عنوان مشرع یه کاری بکنه. والا ما که یه دلیل لفظی نداریم که استصحاب یا باید موضوع زی اثر باشد یا کی، یا حکم، چه دلیل لفظی که نداریم. این استنباط از دلیل استصحابه و مستنبط این ارتباط و ما کافیه و اینجا ارتباط و ما دارد. استحقاق نبوده، الان هم نیست. عدم استحقاق الان به او ارتباط پیدا میکنه، میتونسته چیکار کند بعد از بلوغ؟ ایجابه احتیاط. ایشون میفرماد عدم الاستحقاق، نه حکم شرعی نه موضوع حکم شرعی. میگیم قبول، نه حکم شرعی نه موضوع حکم شرعی، اما ارتباط با شارعی که داره. شارعی میتونسته عدم استحقاق زمان صغه را حالا ورداره. چه جوری ورش دارد؟ به ایجاب احتیاط. پس قبلا استحقاق نبوده، حالا هم استحقاق نیست، از باب لا تنقض الیقینه به شک. میگی عدم استحقاق چه ارتباطی با شارع داره؟ میگیم ارتباطش اینه، منشأ انتزاعش دست اون بوده، منشأش دست اون بوده، میتونسته ایجاب کنه احتیاط را. عدم استحقاق رو مشکوک از بین برد، اگه ایجاب میکرد احتیاط را دیگه عدم استحقاق از بین میرفت. نسبت به عدم منع هم همین جوره. ایشون میفرماد عدم المنع خودش حکم شرعی نی. میگیم شما گفتی ما یاد بگیریم، شما خودتون در باب استصحاب فرمودید استصحابات عدمیه جاری حجت است، برای اینکه وجودش در اختیار شارعه. وجودش که در اختیار شارعه بر استصحاب کافیه. چجور شیخ میفرماد عدم المن نه حکم شرعیه نه موضوع زی اثر استصحابش تمام نی؟ میگیم نه حکم شرعی نه موضوع زی اثر شرعی، اما چون مقابلش در اختیار شارعه یکوی بر استصحاب، میتونست مقابلش رو جعل کند، و لذا شما به ما یاد دادید که استصحاب در احکام عدمیه هم جاریه. پس این اشکال اول شیخ رضوان الله تعالی علیه تمام نیست. یک کلمه هم هست دیگه، بحث نداره. اشکال دوم، چرا نمیتونه؟ خب پس نه، اگر به منج پس میتونسته برای استصحاب کافیه. شما چه اشکالاتی مواجه بوده؟ نمیتونسته بنا، نه اینکه مضطر بوده، نمیتونسته برای اینکه دینش میخواست از دین سهل و سمع باشد. متاسفانه به دست بعضی از ماها که رسیده دین سخت و صعبش کردی. او میخواست از دین سهل و سمع باشه. خب او میخواست، پس میتونسته. توانستن معناش این نیست که به قبل المساله و بعد المساله. و الان کان له ذلک، نکرده، عن اختیار نکرده. چرا نکرده؟ چون میخواست دینش دین سهل و سمع باشه. مگه منبر نرفتی به مردم بگی اسلام دین سهل و سمع است؟ ولذا در تمام سور قرآن با بسم الله شروع شده است، یعنی با مهربانی خدا شروع شده. گوش بده، با مهربانی خدا شروع شده، توجه کنید. و اما اون اشکال دوم که ایشون فرمودن موضوع عوض شده، او صغیر بوده ای کبیر. بله، اگر استصحاب رو بخوایم رو عنوان البالغ بیاریم، حق با شیخ است. بخوایم بگیم هاذا البالغ لم یکن له المنع لم یکن مستحقا فالآن کما ارکان رو عنوان البالغ اگر بخوایم بیاریم حق همینه. البالغ و لم یکن حالت سابقه ندارد. اونی که لم یکن مستحقن کان غیر و بالغ حالت سابقه ندارد، وحدت موضوع نی. اما روی شخص اگر بخوایم بیاریم وحدت موضوع هست. ما میگیم این آقا که یه دقیقه قبل 15 سال یه دقیقه کمش بود، الان شده 15 سال تمام. این آقا قبلا منعی براش نبود ولی آنو کما کان. این آقا که همین آقاست، هویتش که عوض نشده. این آقا نیم ساعت قبل که بالغ نبود رو شخص میاریم نه رو عنوان البالغ. هذا شخص لم یکن نیم ساعت قبل مستحقا للعقوبه ولی آنو کما کان، از باب لا تنقض الیقینه به شک. و این تفصیلش در استصحاب انشاءالله، این درگیری با شیخ رضوان الله تعالی علیه از طرف امام با شیخ، اونجا ما درگیری و معرکش را عرض میکنیم. اما اجمالش اینه اگر بخوایم استصحاب رو عناوین بیاریم الحق مع الشیخ، برای اینکه البالغ نمیتونی بگی البالغ لم یکن مستحقا، البالغ لم یمنع، البالغ طالت سابقه نداره. اما ما رو شخص میاریم میگیم این شخص لم یکن مستحقا ولی آنو کما کان، از دو ساعت قبل نیم ساعت قبل از تکلیف وحدت موضوع حفظ شده و در باب استصحاب همین مقدار از وحدت موضوع کافیه. پس این اشکالای شیخ به استصحاب تمام نیست. لکن باز استدلال به استصحاب ناتمامه. لکن مع ذلک الاستدلال به الاستصحاب غیر تام، استدلال به استصحاب تمام نیست. چرا؟ برای اینکه هر کجا یک حکمی هم مال واقع بود و هم مال شک، هم مال واقع بود و هم مال شک در واقع، اونجاها جای استصحاب نیست. کل ما کان حکم للواقع و للشک معا فل استصحاب و غیر جار. به عبارت دیگر هر کجا قاعده و اصل با استصحاب موافقه، قاعده و اصلی با استصحاب موافقه، اونجا جای استصحاب نیستش. این خط کلیش رو عرض کردم. دو تا تعبیر، هر کجا حکم هم مال واقعه هم مال شک، جای استصحاب. یه تعبیر اینه. اگه تو امتحانا گفتن تعبیر مختصر علمیشو بگید، یه وقت نگید مثلا جمله معترضه که بگن نه اشتباه کرد، یا پرانتز بگید که بله هر کجا حکم مال واقع، هر کجا حکم اصلی و قاعده مطابقه با استصحاب بود، اونجا استصحاب جاری نمیشود. کل ما کان حکم اصل مطابقا للاستصحاب او قاعده مطابقا للاستصحاب جاری نمیشه. مثال بزنم، طهارت یک حکم شرعی است، هم بار است بر طاهر واقعی هم بار است بر مشکوک الطهاره. این یک حکم مترتب علی الواقع و علی مشکوک طهارت. اگر چیزی حالت سابقه دارد، حالت سابقش طهارت است، استصحاب الطهاره میگه طاهرون، اصل هم میگه چی؟ طاهرون. پس اصل با استصحاب با هم دیگه چی شدن؟ موافق شدن. هر کجا حکمی مال واقع بود و شک هر دو، استصحاب جاری نمیشود. به عبارت اخرى هر کجا حکم اصل با استصحاب متوافقین بودن، نگید هماهنگ که بعد بتون اشکال کنن بگن فقه رو از بین بردید، متوافقین بودن، در اینجا هم استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ مفصلش در استصحاب طلبتون دیر چی دیر رس اون میگن چی یه چیزی میگن در برنامه ها میگن برنامه دیر رس ها دیر رس بر... نه اون که نه، برنامه دیر رس، اون مال مفصلش دیر رسه. اما مختصرش اینه که دلیل استصحاب جایی را میگوید که اگر شما بخوای دنبال شک بری نقض یقین سابق است. لا تنقض الیقین به شک، موضوع استصحاب نقض الیقین به شک، یعنی اگه بخوای دنبال شک بری یقین سابق نقض شده. پس اگر یه جایی بخوای دنبال شک بری یقین سابق نقض نمی شود، لا تنقض اونجا را شامل نمی باشد. موضوع دل دقت کنین، موضوع دلیل استصحاب نقض الیقین به شک، یعنی اونجایی که یه یقین سابق است یه شک لاحق. اگه بخوای دنبال شک بری یقین سابق چه میشود؟ اینجا اومده با نه گفته لا تنگز نشکن گردوی خونسار سنگ خونسار لا تنگز الیقینه به شک بل انگزه به یقین آخر. اما اگر یه جا بخوای دنبال شک هم بری نقض یقین سابق نشده، ادله استصحاب اونجا رو شامل نمیشود. هر کجا حکم شک با حکم یقین هماهنگه، حکم اصل با استصحاب هماهنگه، شما حالا بخوای دنبال شک بری، شک داری دستت پاکه یا نجس؟ قبلا چی بوده؟ به عرض من توجه، قبلا چی بوده؟ طاهر. بخوای دنبال شک بری نقض میکنی یقین سابق داره، نقض نمیکنی؟ یقین داشتی سابقا طاهره، حالا شک داری طاهره یا نه؟ بخوای دنبال شک بری نقض میکنی یا نه؟ نقض میشه یا نه؟ نمیشه، برای اینکه کل مشکوکن طاهر، بازم میگم پاکه. سابق یقین داشتم پاکه، حالا شک دارم پاکه یا نه؟ بخوام برم دنبال شک، میگم یقین گور پدر صلوات، من میخوام برم دنبال شک. خیلی خوب، میخوای بری دنبال شک، برو دنبال شک ببینیم چی میشه. وقتی دنبال شک میری بعد میگی خوب بیچارت کردم، یقین خوب بیچارت کردم، دیدی دنبال شک رفتم داغونت کردم، میگه بیچاره تو دنبال شک هم رفتی، باز من نقض نشدم. نقض یقین به شک موضوع دلیل استصحاب مال جاییست که اتباع و شک موجب لنقض الیقین، اما اگر اتباع شک نقض یقین نیاورد بلکه اثرش با اثر یقین مثل هم باشد. اصلا نقضه نیست، نقضه که نبود ادله استصحاب هم اونجا نمیاد. پس هر کجا حکم اصل و استصحاب یکیه، هر کجا حکم شک و واقع یکیه، اونجا اصلا ادله استصحاب راه ندارد. اینه که ما میگیم استصحاب براءت سابقه، استصحاب عدم من راه نداره، برای اینکه یقین داشته باشیم که من عینی است، عدم استحقاق دنبالشه. شک داشته باشیم منعی هست یا نه، عدم استحقاق هست یا نه، بازم هست، قبح عقاب بلا بیان. شک که در استحقاق و لا استحقاق، عدم استحقاق. یقین به عدم استحقاق، بازم عدم استحقاق. یقین به عدم منع، یقین به عدم منع اثرش اباحه است و اجازه. شک که در عدم منع هم اثرش اباحه است و اجازه. براءت و اباحه مترتب است بر عدم واقعی و بر شک در واقع. و وقتی بر شک در واقع زحمت میکشی، میگی قبلا یقین داشتم مستحق نبودم، حالا شک دارم مستحقم یا مستحق نیستم، چیکار میکنم؟ استصحاب میکنم عدم استحقاق را. ما عرض میکنیم استصحاب نمیاد، اصلا دلیل استصحاب اینجا پاش لنگه. چرا؟ چون دلیل استصحاب مال جاییست که اگه دنبال شک بخوای بری، اثر یقین از بین نقض الیقین به شک. شما اینجا دنبال یقین نرو، برو دنبال شکت، دنبال شکم بری، باز همون اثر چی بهار میشد؟ اثر یقین. شک داری در استحقاق و لا استحقاق، بنا بگذار بر عدم استحقاق. پس اشکال به استصحاب البراءه، استصحاب و عدم الاستحقاق، استصحاب و عدم المن، استصحاب و ترخیص، تمام این استصحابایی که در براءت بهش استدلال شده، اشکالش اینه که ادله استصحاب از اول جریان ندارد لعدم وجود موضوع دلیل استصحاب و متعلق دلیل استصحاب. موضوع دلیل استصحاب کی بود؟ اگه گفتید موضوعش کیه، متعلقش کیه؟ نقض الیقینه به شک. اونجایی که اثر شک و واقع یکیه، اصل با استصحاب هماهنگ است، اونجا اصلا نقض صدق نمیکنه، ادله استصحاب هم نمیاد. و در باب براءت مسئله اینجوریه. و لعل مراد شیخ که آخر عبارت فرموده استدلال به براءت از هر است از استدلال به استصحاب، لعل مراد شیخ همین بوده که ما عرض کردیم. بفرمایید فردا اون دو تا دیگه از دلش.